بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نه اونو بزنید کنار. خب آخرین بحثی که از فصل اول مونده و بخش اعظم اون رو ما مطرح کردیم، تنقیح موضوع بحث و جهاتی که میبایست در هم بحث از مشروعیت و مدارک قاعده و هم در فصل بعدی اون، یعنی گستره قاعده، مورد توجه قرار بگیره. این جهات باید از لابلای عبارات و کتب فقها و همچنین ادله احصاء بشه و تنبه به اون داده بشه. خب ما با نقل کلام صاحب عناوین برخی از جهات رو متذکر شدیم، همچنین با ذکر سخنان محقق عراقی برخی دیگر از جهات رو ذکر کردیم. یه بخشی از سخن محقق عراقی هم که به نوعی میتواند جهات دیگری رو در موضوع بحث روشن بکنه عرض میکنیم و انشاءالله از بحث مربوط به موضوع خارج میشیم. قبلا اگر خاطرتون باشه ما اشاره کردیم که در مورد واژه مشکل، متشابه و مشتبه بحث است که آیا این سه واژه که مهمترین واژه های مورد استفاده در ادله هستند معنای واحدی دارند یا بین اینها از نظر معنایی و مفهومی تفاوت وجود داره. صاحب عناوین معتقد اینها یک معنا دارند. همه این سه واژه معناشون یکیست. در مقابل دو قول دیگر هم ذکر کردیم. گفتیم از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه، ایشون بین مشکل و مجهول فرق گذاشته، گفته مجهول عبارت است از چیزی که لهو واقع اون معین اما مشتبه شده، ولی مشکل چیزی است که لم یکن لهو واقع اون معین. قول سوم در مقابل این نظر این بود که مجهول چیزی است که لا واقع معین له و مشکل چیزی است که لهو واقع اون معین، که از ذکر برخی موارد در کتاب خلاف شیخ طوسی این معنا استفاده می شود. محقق عراقی در این بین عبارتی داره که از این عبارت استفاده میشه، ایشون هم قائل است به این که مشکل یعنی چیزی که لا تعین له فی الواقع، اما مجهول چیزی است که مجهول و مشتبه چیزی است که له تعین فی الواقع و نفس الامر، یعنی مثل اون چیزی که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، عبارت محقق عراقی اینه: لازمها الاختصاص بالموارد التي يكون للشيء نحو تعين في الواقع و نفس الامر الا انه ترع عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا او ذاك. اما در مورد مشکل میگوید فانه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضه التي لا تعین لها في الواقع و نفس الامر. خب این تفاوتی که بین مشکل و مجهول میگذارد از این جهت مثل همون مطلبی است که ما سابقا به عنوان قول دوم ذکر کردیم و نظر مرحوم آقای خویی هم همین بود، خلافاً لنظر صاحب عناوین که این سه واژه رو به یک معنا می دانست. فقط یه تفاوتی بین نظر مرحوم آقای خویی و چه بسا محقق عراقی به نظر برسه، دقت کنید. ببینید مرحوم محقق عراقی در مورد جریان قرعه در هر دو ایرادی نگرفته، فقط تفاوت رو از این جهت دیده که قرعه نسبت به امر مجهول از قبیل واسطه در اثبات، اما هر حضور شما در امر مشکل از قبیل واسطه در ثبوت. عبارت ایشون اینه: فتکون القرعه به نسبه الیه، یعنی اون مجهول، من قبیل الواسطه فی الاثبات حیثو یتعین بها ما هو المجهول والمشتبه فی البین. قرعه نسبت به امر مجهول از قبیل واسطه در اثبات. چرا؟ چون یک واقعیت و حقیقتی وجود دارد که متعینه، لکن به واسطه قرعه اون واقع معلوم میشه. پس قرعه دلیلی است برای رسوندن ما به واقع. اما در مورد مشکل میفرماید واسطه در ثبوته، میگوید فتکون القرعتو به نسبه الیها من قبیل الواسطه فی الثبوت حیث یستخرج بها ما هو الحق کما فی باب القسمه و باب العتق و الطلاق فیما لو اعتق احد عبیده لا علی التعیین. در مورد مشکل میگه این واسطه در ثبوته. چرا؟ چون کأنه در واقع تعینی ندارد، لکن به واسطه قرعه اونچه که حق است استخراج میشه. مثل این که کسی که دارای زوجات متعدد است یکی از اونها رو طلاق میده، منتها بدون این که تعیین کنه کدام رو طلاق داده. خب اینجا قرعه در واقع اون چرا که در واقع هم تعیین ندارد معین کرده. پس دو مطلب اینجا باید مورد این، حالا به اصطلاح، البته محقق عراقی در ادامه یه معنای دیگری هم برای مشکل ذکر میکنه، میگه و ان ابیت اما ذکرنا من معنى المشکل و قلت انه فی العرف عبارت اما یصعب حله یا یصعب حله و ما یتهیر المکلف فی مقام العمل فکذا. اون وقت بعد بحث جریان اصول و امارات رو مطرح میکنه، میگه اگرم این معنایی که ما برای مشکل گفتیم نپذیری و مثلا بگی مشکل در عرف عبارت است از چیزی که حلش مشکله و اونچه که به واسطه اون مکلف در مقام عمل متحیره، این یه معنایی است که حالا به این ترتیبیشون بیان میکنه، یعنی که انه عقل معنای مشکل همونیست که قبلا گفته که عبارت است از مبهم محضی که لا تعین له فی الواقع. اما در این حال این معنای عرفی را برای مشکل ذکر کرده. خب اینم آدرس رو من گفتم، نهایت الافکار جلد 4 بخش دوم صفحه 104 و 105. قناعت بفرمایید، ما اینجا دو تا مطلب داریم، قناعت کنید. یکی بحث از این که آیا این سه واژه معنای واحدی دارن یا ندارن. بحث دوم این که آیا جریان قرعه شامل همه اینها میشه یا نه. اینا با هم فرق میکنه، چون ممکنه کسی بگه اینا معنای واحدی ندارن اما در این حال ادله قرعه شامل هر دو میشود. در مورد معنای، در مورد بحث اول که آیا اینها معنای واحدی دارند یا نه، به نظر ما حق با صاحب عناوینه، چون ما قبلا هم گفتیم قرعه حقیقت شرعیه نداره. قرعه یه معنای حقیقت شرعیه نداره، یک طریقه و روش عقلایی است که برای خروج از تحیر و اشتباه و جهل پیش گرفته میشه. حالا اون چه که مشتبه یا مشکل یا مجهوله ممکنه به حسب واقع معین باشه، ممکنه نباشه، در اینم ما بحثی نداریم. بالاخره بعضی از مشتبهات یا مجهولات این چنینن که واقع معین دارن، برخی ندارن. اما این که لفظ مشکل در جایی اطلاق بشود که لم یکن له واقع معین و مجهول در جایی استعمال بشه که له واقع اون معین، این لا دلیل علی، خود دلیلی بر این نداره. یک امری که به نظر مشکل یا مشتبه میاد از یک زاویه‌ای ممکنه عنوان مجهول برش اطلاق بشه، یعنی اون چه که انسان به او جهل داره. حالا این اهم از این که لهو واقع اون معین او لم یکن واقع اون معین، مشتبه و مشکل هم این طوره. این سه واژه از حیث کاربرد چه در ادله چه در عرف یه معنای عام می دارد که هر دو فرض رو در بر می گیره، چه واقع معین داشته باشند چه نداشته باشند. و استعمال این سه واژه در هر دو فرض متداول و شایعه و اینطور نیست که حالا اگر مثلا در یکی از این دو مورد به کار بره حقیقت باشه و در مورد دیگرش مجاز. لذا در قسمت اول و بخش اول به نظر ما لفظ مشکل و مشتبه و مجهول معنای همسانی دارن، اینا یک معنا دارن، هرچند هر سه واژه می توانند در جایی به کار برند که واقع متعینی برای اونها باشه یا نه واقع متعینی برای اونها نباشه. اما راجع به بخش دوم، خب ملاحظه فرمودی که محقق عراقی قرعه را نسبت به هر دو مطرح کرده، یعنی هم در جایی که له واقع اون معین، هم در جایی که لم یکن له واقع اون معین، منتها فرق گذاشته بین اینها که یکی از قبیل واسطه در ثبوته، یکی و دیگری از قبیل واسطه در اثبات. این که قرعه چه نقشی ایفا میکنه، آیا واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات، این لطمه ای به مشروعیت و جریان اون در هر دو فرض نمیزنه. پس در بخش دوم این جهت باید مورد نظر باشه که آیا قرعه هم در مواردی که له واقع اون معین جاری میشه، هم در جایی که لم یکن له واقع اون معین، یا نه اختصاص دارد به اون جایی که له واقع اون معین. خوب دقت کنید، غرض ما از نقل مطالبی که محقق مراقی گفت، محقق عراقی گفت، محقق خویی و حالا امام را هم نقل خواهیم کرد، اینه که جهاتی که باید در موضوع بحث در ادله مورد توجه ما قرار بگیره، یکی از اون جهات همینه که آیا برای مورد قرعه میتونیم محدودیت تعیین کنیم که قرعه فقط در جاهای جریان پیدا میکند که کان له واقع اون معین، و اگر به نحوی باشد که لم یکن له واقع اون معین، قرعه جریان پیدا نمیکنه. این چیزیست که ما باید در ادله تعقیب کنیم. خب ملاحظه فرمودید مرحوم آقای خویی چون ادعا کردن ما در روایات چیزی با عنوان القرعه لکل امر مشکل نداریم، بنابراین قرعه مختص به مواردی است که له واقع اون معین. اینا همه این جهاتی که من دیروز عرض کردم و امروز الان دارم اشاره میکنم، بالاخره اینا محل بحث و گفتگو و اختلاف اختصاص و تعمیم ادله قرعه و مستندات قرعه رو نسبت به این جهات ما باید مد نظر قرار بدیم. با اینکه مثل مرحوم آقای خویی این ادعا رو کرده، اما عبارت محقق عراقی ظاهرا تعمیم رو میرسونه که قرعه در هر دو جریان پیدا میکنه، منتها در یکی واسطه در اثبات و دیگری در دیگری واسطه در ثبوت. ضمن این که ایشون معتقد بین مشکل و مشتبه و مجهول هم از نظر معنایی تفاوت وجود داره. نظیر همین رو، یعنی تعمیم نسبت به هر دو مورد رو از عبارات امام رحمت الله علیه هم میتونیم استفاده کنیم. ببینید امام عرض به حضور شما، من حالا این قسمت از عبارت که در الهام فرموده رو خدمتتون عرض میکنم. ایشون ابتدا ضمن تأکید بر این که قرعه طریق برای واقع نیست، یک طریق عقلایی به سوی واقع نیست، یعنی نه طریقیت داره نه کاشفیت، بلکه عقلا فقط از قرعه برای رفع نزاع و خصومت در موارد تزاحم بین حقوق استفاده می کنن و اینکه یه اولویتی را به دست بیاورن، اینو می فرماید فکما انها فی الموارد التي لیس لها واقع که تقسیم الارض و الاموال المشترکه انما هی لتمییز الحقوق بنفس القرآن لدى العقلا کذا فی الموارد التي لها واقع مجهول لديهم لیست المقارعه لتحصیل الواقع و کشف الحقیقه بل رفع الخصام و التنازع. ببینید می‌فرماید همطور که قرعه در مواردی که لیس لها واقع جریان پیدا می‌کنه و تمییز میده حقوق را، همچنین در مواردی که لها واقع لکن مجهول لدیهم، واقعیتی دارد، تعینی دارد که نزد اونها مجهوله، در هر دو جریان پیدا میکنه. پس این یه جهت مهمی است در این مسئله که ما ببینیم ادله قرعه آیا عمومیت دارد نسبت به اموری که لها واقع و اموری که لم یکن لها واقع، یا نه اختصاص داره به اموری که کان له واقع معین، یعنی فی الواقع معلومه، ما منتها راهی برای شناخت نداریم، از راه قرعه میخوایم به یکی از این دو عمل بکنیم. این یه جهتی است که عرض به حضور شما به نظر میرسه حتما باید مد نظر قرار بدیم. به علاوه حالا از این عبارت امام باز شاید بشه استفاده کرد که ایشون هم که انه بین لفظ مجهول و اون مشکل فرق میگذارن، چون فرمود فی الموارد التي لها واقعون مجهولون لدیهم، یعنی که انه مجهول را مختص، مجهول را به معنای چیزی می داند که لهو واقعون ولیکن لا یعلم. از این عبارت این استفاده رو میشه کرد. منم اشاره کردم، خدمتون عرض کردم که خود لفظ مجهول هم میتونه ما رو به این معنا راهنمایی کنه، یعنی ما از این حیث وقتی به چیزی که به اصطلاح نمیدانیم عنوان مجهول اطلاق میکنیم، یعنی چیزی که جهل به، علم به اون نیست. خب این حتما یه واقعیتی داره که ما جهل به اون داریم، جهل به یه حقیقتی. این مثلا میشه از این زاویه نام او رو مجهول گذاشت. این جهت خیلی حالا مهم نیست که اینا یه واژه هستن یا یک معنا دارند یا چند معنا، هرچند ما معتقدیم اینا معنای واحد دارند. عمده اینه در به اصطلاح موضوع بحث این جهت پس باید مورد توجه قرار بگیره که آیا ادله قرعه تعمیم به اموری که واقع معین دارند و ندارند رو میرساند یا اختصاص به یکی از این دو ازش فهمیده میشه. اینم یه جهته که باید مورد توجه قرار بگیره. جهت آخر، بله، برای اینکه معنای عرفیش اینه، نه دیگه اینا در عرف شما برید من اینا مفاهیم عرفی هن. اصلا خود قرعه ما گفتیم یه طریقه، حالا اینو بعد به اصطلاح وهمی، طریقه عقلایی است. این که حالا کاشفیت از واقع دارند یا ندارند نزد عرف هم اینجور نیست. با قرعه نمیخوان واقع رو معلوم کنن. ببینید چرا، ببینید شما با قطع نظر از حکمی که بر مشکل یا مشتبه یا مجهول بار میشه، گفتم کلمه مشکل یعنی فیه اشکالو، چیزی که کل شیء فیه اشکالو، مشتبه یعنی کل شیء فیه اشتباه، مجهول یعنی کل شیء جهل به فیه جهل، درسته؟ خب حالا میایم سراغ جهل، اشتباه، اشکال. اینا درسته اگر جهل رو با ملاحظه همین مادهش در نظر بگیریم، یعنی چیزی که ما نمیدانیم، مجهول. آیا از دلش این معنا به دست میاد که یعنی چیزی وجود دارد و ما به اون علم نداریم؟ آیا لزوماً له واقع معین لکن خفیه علینا یا نه اهم؟ خب شما جهل مرکب چیه مگه؟ جهل مرکب وقتی شما به چیزی جهل دارید و به جهلتونم جهل دارید، خودتون فکر میکنید علم دارید. در موارد جهل مرکب آیا واقع معین وجود داره؟ واقع معینی نیست. اشتباه هم همینطوره. شما اگر چیزی بر شما مشتبه بشه، یعنی اشتباه یعنی چی؟ خود کلمه اشتباه یعنی چی؟ یعنی این که چیزی را به جای دیگری، به جای چیز دیگر قرار بدید، بنشانی یه چیز رو با یه چیز دیگری به اصطلاح عوضی بگیرید. خب حالا آیا اینجا در دلش این معنا خوابیده که مثلا لهو واقع اون معین؟ اما وقتی میایم سراغ مشکل، الذی فیه اشکال، خب اشکال یعنی چی؟ اشکال یعنی همین که روشن نیست، شائبه درش وجود داره، ایراد وجود داره، وضوح نداره که شما بتوانید به خوبی تشخیص بدید. خب حالا نمیشه در یک مورد یک امری وضوح نباشه هر حضور شما، در این اینکه واقع معینی هم دارد، شما دچار این ابهام بشید، عدم وضوح نمیشه. اشکال و ابهام یعنی واضح نبودن، تار بودن. نه اینا که به عکس معنا کردن، نه اینا که مشکل را به معنای این گرفتن که لا واقع معین لهو، فرهم آقای خویی اینجوری معنا کرده، شما که به عکس دارید میگید عرف واقعا بله عرف در جایی که یه امری براش واضح نباشه، روشن نباشه، درست به اصطلاح ندانه چیه، اما از این که لهو واقع اون معین اولم یکن لهو واقع اون معین، هر سواجه رو به کار میبره. این یه چیزیست که مخصوصا حالا عنوان قرعه رو ممکنه شما بالاخره یه خورده، حالا اونم که تازه گفتیم عرفی حقیقت شرعی، ولی مشکل و مشتبه و مجهول واقعا اینا مفاهیمی هستن که معناشون رو ما باید از عرف بگیریم، و عرف و لغت، یعنی اهل لغت هم بین این سه فرقی نگذاشتن. لذا به نظر میرسه این سه معنا، این سه واژه یک معنا دارن.
همین
جای همدیگه استعمال میشه،
خودش
جای هم خود اینم بله شاهده بر این جای همدیگه استعمال میشه.
تنازع مثلا مثلا در اون که حقوق تعارض کردن، تضمان کردن، یه بیدیم
مشغوله،
چی
مشغوله؟ مشغوله مشغوله
مشکل، دو نفر
هم یه حقی رو
ادعا
میکنن،
دعواشون
خب،
یه بیدیم مشغوله
چرا؟
چی باشه؟ واقع ندارن.
نه
تنازع
خب نه، اجازه بدید، اجازه بدید. حالا تو ادله و روایات ما میبینیم، حالا استعمالات در خود ادله هم انشاءالله بررسی میکنیم. اونجا چرا نتونید بگید مجهول؟ اینجا حق مجهوله، نه شما نه در ببینید الان مثلا فرض بفرمایید به قول این عبارت امام برای شما بیارن، ببینید در تقسیم ارث و اموال خب چه واقعی داره؟ اتفاق نه عبارت امام رو دقت کنید، والموارد التي ليس لها واقع که تقسیم الارث و الاموال المشترکه انما هي فلان. نه نه ببینید، نه یعنی واقع در واقع چیزیست که بالاخره حالا ما چجوری بگیم نفس الامر، یا مثلا در اون مثال چیز طلاق زن، شخص میگه من یکی از زنها مطلاق دادم، اونجا برای خودش هم معلوم نیست، تعیین هم نکرده، واقع معینی هم براش وجود ها نداره، اینو ایشون میگه، اینجا شما میگید مشکل یا مجهول؟ نداره دیگه امام، نه سهمش مشخص، ببینید اون یه بحث دیگه، سهمش مشخصی اون
نه،
اینجا ببینید، اینجا الان فرض بفرمایید که دو نفر، سه نفر، ده نفر یه سری اموال مشترک دارن، خب این اموال مشترک دارن واقعا هم این هیچ چیز نداره، معلوم نیست که مثلا چقدر مال اینه چقدر مال اونه،
اون
ها خیلی خوب، پس اگر در مورد تنازع نه چرا نمیشه گفت این مجهول، الان به یه معنا مجهول، از یه زاویه مجهوله، ما نمیدونیم، تو جهل داریم بهش، ها نسبت به چیزی که باید به اینا بدیم جهل داریم ما، در هر حضور شما این که در این موارد هر یکی از این واژه ها رو به جای یک دیگر به کار ببریم، این چه معنی وجود داره، چه مانعی وجود داره؟ عرض میکنم بیاد، اصلا اینا رو به همدیگه معنا کردن، تو عرف هم همینطوره. واقعا عرف شما اینا رو به عرف القا بکنید، هم نه در کتاب لغت فرق گذاشتن نه در عرف این چنینه. اما چطور وقت بیایم اینجوری؟ نه حالا معلومه چون من این مطلب مونده تا اذان نشده بگم، مراجعه کنید معلومه در عرف و لغت فرقی نگذاشتن. فقط یه مورد دیگه هست که ببینید، دیروزم بالاشاره عرض کردم، امام رحمت الله علیه در باب در استصحاب ادعا میکنن قرعه فقط مربوط به باب قضا و موارد تنازع و تضاهم حقوق است ولا غیر. عبارت ایشون اینه: انه لا اشکال فی انها لیست طریقا عقلائیا الی الواقع ولا کاشفا عن المجهول بل یستعملها العقلاء لمحض رفع النزاع والخصام و حصول الاولویه بنفس القرآن ضرورت انها لیست لها جهت کاشفیت و طریقیت الى الواقع کلید و خبر استقه. این چند جا ایشون این رو تأکید میکنه، در ذیل همین عبارتم که خوندم که بل رفع الخصام و تنازع و هازا هو واجب. خب اینم یه جهته که آیا واقعا مورد قرعه مختص به موارد تنازع و تضاهم حقوق یا نه، اصلا اگر خصومتی هم نباشه، نزاعی هم در بین نباشه، یه کسی مثل همین مثال طلاق که گفتیم، حالا اون یه جهتش خصومت ممکنه باشه، در به اصطلاح کسی کارهای مربوط به خودش که هیچ حقوق مختلفی هم با هم تنازع ندارن تا بخواد تعیین بکنه. بله؟ نه، یعنی خصومتی در کار نیست، پای حقوق در کار. ببینید دو تا چیزه، یکی بحث نزاع و خصومته که پای دیگری در میانه، حق دیگری. حالا اون حق دیگری میتونه یک انسان باشه یا حتی یک حیوان، چنانچه در غنم موتوعه که حالا بحثش کردن اونم به عنوان مثلا حق غنم مطرح کردن. توجه دارید؟ اصلا بحث حقوق نیست، بحث عرض به حضور شما مثل یک شبهه موضوعی صرف، مثل مثالایی که قبلا هم زدید، در شبهه موضوعی صرف این مصداق این عنوان است یا مصداق این عنوان نیست، هیچ نزاعی هم در کار نیست. اونجا این بحثا حالا مثلا مواردش متعدد انشاءالله در آینده مطرح خواهد شد. اینم یه جهته. پس ببینید این بخش رو، این فصل، یعنی آخرین مطلب فصل اول رو که مربوط به تنقیح موضوع بحثه، اگر بخوایم جمع بندی بکنیم چند جهت باید مد نظر باشه. خوب دقت کنید. یک، از حیث شمول یا اختصاص به شبهات حکمیه و موضوعیه، از حیث اقسام مختلف شبهات موضوعیه، از حیث شمول نسبت به موضوعات مستنبته، از حیث حق الله بودن یا حق الناس بودن. این شمول و تعمیم یا اختصاص رو در این جهات باید در نظر بگیریم. از جهت اقتران به علم اجمالی یا عدم لزوم اقتران به علم اجمالی، از جهت اینکه احتیاط ممکن باشد اهم از تام و ناقص یا احتیاط ممکن نباشد، از این جهت که لهو واقع اون معین او لم یکن لهو واقع اون معین، از این جهت که حتما در موارد تنازع بین حقوق و در خصوص باب قضا فقط جریان پیدا میکنه یا نه هم از اینه. اینا اموری است که عرض به حضور شما باید مورد توجه قرار بگیره. لذا موضوع بحث ما در باب قرعه همه این جهات رو شامل میشه. اگه بخوایم موضوع را به درستی منقح بکنیم، موضوع بحث هر امر مشکل و مشتبهی است و این کل مشتبه یا کل مجهول یا کل مشکل در واقع یه دامنه وسیعی رو باید بیاریم در بحث. این که حالا کدام یکی از این جهات در کدام یکی از این جهات به چه نتیجه ای میرسیم، اون بحثی است که در فصل سوم تحت عنوان گستره قاعده نتیجهش معلوم میشه. دقت بکنید و اینو با اون مخلوط نشه. این که حالا تو این چند جهتی که برشمردیم آیا شامل شبهات حکمیه میشه یا نه، آیا اختصاص به باب قضا داره یا نه، آیا اقتران به علم اجمالی لازمه یا نه، آیا مختص به حق الناس یا نه، اینا اموری است که در فصل سوم بعد از بحث از ادله و مستندات قاعده اونجا انشاءالله نتیجهش معلوم میشه. الحمدلله رب العالمین.